بار دیگه با سمیرا قرایی هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
دو دیپلمات آگاه روز پنجشنبه به آسوشیتد پرس گفتند که ایران پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده در قبال حفظ تعداد بیشتری از سانتریفیوژهایش را در دست بررسی دارد. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مقاماتی از این کشور با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه رو در رو دیدار کردند. ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رؤسای جمهور روسیه و اوکراین صبح امروز در حاشیه نشست سران آسیا و اروپا با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. یک پسر نوجوان فلسطینی در جریان درگیری‌ها با ارتش اسرائیل در روستای بیت لاهیا در کرانه باختری از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستانی در رام الله جان باخت. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال دارد روسیه در آینده با ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای وارد همکاری شود. روز پنجشنبه در جریان چند انفجار در محله شیعه نشین بغداد دست کم 47 تن کشته و 120 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ایسنا از اسید پاشی به یک خانم جوان در اصفهان خبر داده است. ایسنا در گزارش خود که پنجشنبه 24 مهر منتشر شده نوشت که چهارشنبه شب موتور سواران ناشناس بر روی یک خانم جوان که سوار خودروی سمند بود اسید پاشیدند. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها میگوید که شرایط ایدئال نیست و برای استقرار گفتمان اعتدال و از بین رفتن سیاست به گفته او حذف و تنگ نظری و تک‌محوری نیاز به مجلس اعتدالگرا و همراه دولت است.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ماجرای اسید پاشی به چند دختر در استان اصفهان، سپس درباره اظهارات جانشین فرمانده نیروی انتظامی گزارشی خواهیم داشت که گفته از این پس عاملان کشته شدن نیروهای انتظامی و مرزبانان رو تا درون کشور همسایه تعقیب خواهد کرد. با شهرام رفیزاده هم وعده داریم، منتها امروز برای مروری بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها فرج سرکوهی درباره نمایشگاه‌هایی که امروز در تهران افتتاح خواهد شد برای ما خواهد گفت و بردیا افشین ما را به جهان موسیقی می‌بره. وجه اشتراکشان جوان و زیبا بودن، جرمشان چادری نبودن و رعایت حجاب را نادیده گرفتن بوده و سزایشان از سوی افراد ناشناس حمله از طریق اسید پاشی بدون آنکه مقصران شناسایی و تنبیه بشن. خبرگزاری ایسنا ضمن انتشار خبر اسید پاشی یک زن جوان که در شامگاه چهارشنبه رخ داد به خبرهای پراکنده‌ای در سطح شهر اصفهان اشاره کرده که حاکیست زنان دیگری هم در هفته‌های اخیر قربانی اسید پاشی شدند. نوشین سید حسینی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه موتور سوارانی ناشناس بر روی زن جوانی در یک خودرو اسید پاشیدند. شاهدان عینی به این خبرگزاری گفتند که زن جوان به شدت از ناحیه صورت و دست دچار سوختگی و به بیمارستان سوانح و سوختگی منتقل شد. همزمان یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته است که در هفته‌های اخیر دست کم 6 زن جوان قربانی اسید پاشی در بیمارستان فیض اصفهان بستری شدند. این منبع مطلع افزوده است که یکی از قربانیان دختر 21 ساله است که اسید علاوه بر سوزاندن صورتش به دلیل وارد شدن به دهان به اندام داخلیش هم آسیب رسانده است. به گفته این منبع مطلع از جمله ویژگی‌های مشترک زنانی که در هفته‌های اخیر در اصفهان قربانی اسید پاشی شده اند این است که تمام آنها جوان، زیبا و غیر چادری بودند. هرچند مسئولان انتظامی استان اصفهان صرفاً به وقوع 2 مورد اسید پاشی در هفته‌های اخیر اشاره کردند. حسین حسینزاده جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان ضمن ابراز بی اطلاعی درباره علل وقوع دو اسید پاشی اخیر گفته است که پلیس در حال برنامه‌ریزی برای شناسایی متهمان است. این در حالی است که مسئولان شهر و استان اصفهان در سالهای اخیر سخنان تندی را علیه زنان به گفته آنها بد حجاب بیان کردند. از جمله یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان که گفته است مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته که این نیرو از این پس افراد مسلحی رو که باعث کشته شدن نیروهای انتظامی در شهرستان سراوان بودند تا درون کشور همسایه تعقیب خواهد کرد. در هفته های اخیر نیروهای موسوم به جیش العدل با حمله به چند تن از نیروهای انتظامی ایران در استان سیستان و بلوچستان سبب کشته و زخمی شدن تعدادی از این نیروهای انتظامی شدند. مهرداد قاسمفر.
در واکنش به بالا گرفتن عملیات تهاجمی و انفجاری گروه‌های مسلح در استان سیستان و بلوچستان، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه اعلام کرد که سپاه این گروه‌ها را حتی تا درون خاک کشور همسایه تعقیب و بدون هیچ محدودیتی با آنها برخورد خواهد کرد. این سخنان بعد از آن گفته می شود که در تهاجم افراد مسلح به نیروهای انتظامی شهرستان سراوان دست کم 4 تن کشته شدند. روز سه شنبه گذشته نیز در جریان درگیری نیروها با نیروهای انتظامی در شهرستان سرباز 3 مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند. فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم نیز پیشتر گفته بود برای ایران قابل قبول نیست که پاکستان به محل امن تروریست ها تبدیل شود. نسوی روز چهارشنبه خبرگزاری رسمی ایران ایرنا نوشت که سران طوایف سیستان و بلوچستان ضمن محکوم کردن آنچه که اقدامات کور تروریست ها و گروهک های تند رو خواندند، آمادگی خود را نیز برای همکاری با نیروی انتظامی ایران در جهت تأمین امنیت استان اعلام کردند. هفته یه گذشته نیروی انتظامی ضمن اعلام دستگیری تعدادی از حمله کنندگان به نیروهایش بر دستگیری آنان با همکاری و کمک مردم منطقه تاکید کرده بود. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا همچنین از قول سران طوایف استان سیستان و بلوچستان مسئولان کشته شدن 4 عضو نیروی انتظامی را گروهک تکفیری، مزدور و ایادی استکبار خوانده است. گزارش حاکی از آن است که بعد از به گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی از سوی جیش العدل در بهمن ماه سال گذشته، تأمین امنیت منطقه سراوان سیستان و بلوچستان در فروردین ماه گذشته از نیروی انتظامی به قرارگاه قدس زمینی سپاه پاسداران واگذار شده است. حسین سلامی جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر اهمیت فوق‌العاده استان برای سپاه پاسداران ایران گفت که سپاه برای تأمین امنیت این استان از هیچ کوششی دست بر نخواهد داشت.
روز جمعه است و مثل همه جمعه ها در نبود روزنامه ها امروز با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به هفته نامه ها و ماه نامه ها. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده با ماه نامه نسیم بیداری آغاز میکنید که به تاریخ روابط ایران و انگلستان پرداخته در این شماره.
بله، ماهنامه نسیم بیداری عکس روی جلد این شمارش رضا شاه هست و پرونده اصلی نسیم بیداری هم مربوط هست به تاریخ روابط ایران و انگلستان با تیتر همیشه پای لندن در میان است. در این بخش ماهنامه نسیم بیداری گفتگوها و یادداشت‌های منتشر کرده از عباس میلانی کاوه بیات، عبدالله شهبازی، علی فراستی و همچنین حشمت الله فلاحت پیشه که آقای عباس میلانی که مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد هست تأکید کرده در این گفتگو با نسیم بیداری که نفوذ تاریخی انگلیس در ایران محصول قدرت انگلیس نبوده بلکه محصول ضعف دولت‌های مرکزی در ایران بوده. آقای کاوه بیات هم اشاره کرده که ایران در 2 جنگ جهانی بسیار ضعیف بوده و نفوذپذیر، و البته آقای عبدالله شهبازی که از پژوهشگران تاریخ در داخل ایران هست تأکید کرده که رضا خان قطعاً انگلیسی بود. آقای علی فراستی هم در گفتگو با نسیم بیداری پیشنهاد کرده که به جای انگلیس ستیزی در ایران انگلیس شناسی در دانشگاه ها تدریس بشه و البته بخش های دیگری هم داره نسیم بیداری، از جمله موضوع پایان جنگ که آقای حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران گفته که اسفند 66 بهترین زمان برای پایان جنگ ایران و عراق.
شهر شر تیتر بزرگی است که بر روی جلد هفته‌نامه تجارت فردا جلب توجه میکنه.
بله، هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 105 عکسی از احمد مسجد جامعی رو در روی جلد منتشر کرده و گفتگوی مفصلی با این عضو شورای شهر تهران داره درباره امنیت و ناامنی در شهر تهران. آقای مسجد جامعی در این گفتگو اشاره کرده به گذشته هایی که ایشون در تهران به دنیا آمده، بزرگ شده و چگونگی تامین امنیت در محلات از سوی خود مردم، و تاکید کرده در این گفتگو که نمیشه سر هر کوچه یک پلیس گذاشت، ایستگاه پلیس رو انداخت و مردم رو گرفت و به بند کشید. با اینجور چیزا ایشون گفته که امنیت در پایتخت ایجاد نخواهد شد. هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره یک گفتگوی مفصل هم داره با برخی از چهره های اقتصادی درباره اینکه میزان قدرت خرید مردم در دولت آقای روحانی آیا افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده، و البته یک گزارش خواندنی درباره سرنوشت و فراز و فرود شهرام جزائری، کسی که به اتهام فساد اقتصادی 13 سال زندان بود و همین اواخر آزاد شد.
کتاب هفته روی جلدش رو به داریوش شایگان اختصاص داده آقای رفیع‌زاده.
بله، کتاب هفته در شماره تازه خودش بخش پرونده ویژه‌ای داره درباره آقای داریوش شایگان و کتاب تازه ایشون که اخیراً منتشر شده با عنوان اقلیم حضور. و آقای داریوش شایگان در این گفتگو با کتاب هفته تاکید کرده که من ادیب نیستم، بلکه 5 شاعر برجسته ایرانی یعنی فردوسی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ رو از نگاه بیرونی و همچنین رابطه‌ای که مردم و فرهنگ ایرانی با این 5 شاعر داره مورد بررسی قرار دادم در این کتاب. البته بخش‌های دیگری هم داره کتاب هفته، از جمله یک یادداشت از کامران فانی درباره غلام حسین مصاحب که استاد برجسته ریاضی و همچنین دایره المعارف نویسی در ایران بود.
ماهنامه همشهری سرزمین من هم به تازه‌ترین پژوهش‌های علمی درباره ایران پرداخته.
بله، ماهنامه همشهری سرزمین من روی جلد شماره 60 خودش رو اختصاص داده به عکسی از آرامگاه کوروش و در گزارش و پرونده ویژه‌ای با عنوان سرگذشت هخامنشیان تازه ترین پژوهش های علمی درباره گوشه ای از تاریخ معاصر ایران رو منتشر کرده. از جمله سعی کرده در این گزارش ها به این پرسش ها پاسخ بده که آیا ایرانیان در 25 قرن پیش چگونه بر بخشی از دنیا حکومت میکردن و چگونه اون زمان منادی صلح در جهان شدن، و البته بخشای دیگری هم داره سرزمین من، از جمله قوچهای ایران زمین رو معرفی کرده، زیستگاه‌های اونها رو، و یک گزارش هم داره درباره سیاحت در طالقان.
خیلی سریع میخواید به هفته‌نامه تماشاگران امروز هم اشاره کنید آقای رفیع‌زاده.
بله، هفته‌نامه تماشاگران امروز در این شماره عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای صادق زیبا کلام و گفتگوی مفصلی با آقای زیبا کلام که تحلیلگر سیاسی هست اما هم درباره سیاست، تلویزیون، سینما و فوتبال هفته‌نامه تماشاگران با ایشون گفتگو کرده، و البته یک گزارش هم داره درباره آلبوم تازه محسن چاوشی.
و یک خبر کوتاه از هفته‌نامه چلچراغ.
هفته‌نامه چلچراغ عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به خانم حمیده عباس علی که قهرمان کاراته بازی‌های آسیایی شد، یک زن ایرانی که تونسته در آسیا مدال آور بشه. علاوه بر این بخش‌های دیگری هم هفته‌نامه چلچراغ داره، مثل این موضوع که چرا تیم ملی جوانان فوتبال ایران در بازی‌های آسیایی جوانمرگ شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون. بر روز جمعه بسیار خوبی رو برای اونا آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، روزهای جمعه اغلب روزهای افتتاح نمایشگاه است و امروز شما برای ما چند خبر از چند نمایشگاه دارید، از جمله نمایشگاه هنر انسان دوستی که امروز افتتاح میشه.
بله، نمایشگاه هنر انسان دوستی به مناسبت روز جهانی غذا در فرهنگسرای نیاوران امروز افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه آثار 100 هنرمندی که اغلبشون بسیار مشهور هستند و در عرصه هنرهای تجسمی صاحب نام و اعتبار هستند ارائه خواهد شد، از جمله فاطمه امدادیان، ناصر اویسی، رضا بانکی، صادق تبریزی، محمد علی ترقی‌جا، پرویز تناولی، ابراهیم حقیقی، بهرام دبیری، سعید شهلاپور، کوروش شیشه‌گران، کامران عز، محمود فرشتیان، عباس کیارستمی، نصرالله کسرایان، پرویز کلانتری، فرشید مثقالی، حسین محجوبی، نصرت الله مسلمیان و طبیعتاً تعداد زیادی از نقاشان و مجسمه‌سازان معروف ما. نمایشگاهی است که آدم میتونه آثار بزرگان نقاشی و مجسمه‌سازی ایران رو ببینه.
نمایشگاه دیگه نمایشگاهی است با عنوان اینجا زنی در قلب دیوار خفته است. آقای سرکوهی، داستان چیه؟
بله، این یکی از جالب‌ترین نمایشگاه‌هایی است که در ایران برگزار میشه. امروز افتتاح خواهد شد در گالری رد. نقاشی‌های نیکو ترکانی است. 8 خودنگاره ایشون گفتن، یا در واقع میتونیم بگیم که سلف پورتره هستش، که پورتره‌ها نقاشی شدن، بعد با ترکیب مواد حاشیه‌ها ساخته شدن. این فیگورها در واقع فیگورهای یک زنانی هستند که بر دیوارها و اشکال هندسی ایرانی قدیمی زندانی شدن در اینا، که طوری نقاشی شدن که انگار آدمها، یعنی زنها، نمیتونن حرکت بکنن و دست و پای اونا با گره های چینی که از گچ ساخته شده بسته شده و قدرت حرکت ندارن و در واقع موقعیت زن ایرانی رو نشون میدن. این نمایشگاه تا 6 آبان ماه ادامه داره.
نمایشگاه آب رنگ با عنوان رقص در سکوت هم امروز کار خودش را آغاز میکنه.
بله، چکامه راهبانی 30 تابلو آب رنگ خودش رو ارائه خواهد کرد در گالری فرهنگسرای شفق، که این تابلوها در زیبایی طبیعت زمستان رو کوشیدن که تصویر بکنه.
یک خبر هم برای ما دارید درباره یک نمایشگاه عکس با عنوان نوستالژی تخت جمشید.
بله، خب تخت جمشید که هممون میشناسیم و نوستالژی هم وقتی که آدم در واقع غم گذشته داره یا میخواد به گذشته بازگرده یا آرزوی بازگشت به گذشته رو داره. عکس‌های بیژن سیفوری هستش که در گالری راه ابریشم امروز این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. 34 عکس هست که این عکس‌ها ترکیبی هستند از عناصر و مؤلفه‌ای که در معماری تخت جمشید هست، اما به نوعی که نشون میدن که در واقع میخوان نشون بدن که یک گذشته شکوهمند که کلیشه شده، یک گذشته که دیگه از دست رفته، اما در این حال آدم آرزوی بازگشت رو داره.
بله، در حقیقت حسرت گذشته. خیلی ممنون آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
خب، اعتراف میکنیم که روز جمعه است، مثل اینکه بسیاری از شما بینندگان و شنوندگان عزیز هنوز از خواب بیدار نشدید، چون امروز تصادفاً شمار پیامک های خورده کمتر از دیروزه. با این وجود یک پیامک همین لحظاتی پیش به دستمون رسید. شنونده ای نوشته بعضی از اصولگرایان عزیز اگر مثل اصحاب کهف 300 سال بمیرند و دوباره زنده بشن، یک راست میرن سراغ فتنه 88. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که پیامک‌ها و پیامک‌هایی که از جانب شما به دست ما میرسه در برگیرنده نظرات شماست و لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. با بردیو افشین وعده داریم، گزارش مفصلی داره درباره جهان موسیقی.
سلام جمعه است. طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی ایران در 7 روز گذشته. به جرات میتونم بگم حضور کیتارو، هنرمند مطرح بین المللی در ایران، نه فقط مهمترین رویداد این هفته بود، که میشه گفت بزرگترین اتفاق موسیقی مردم پسند بعد از انقلاب سال 1357 در ایرانه، چرا که در این مدت هیچ وقت هیچ کس با چنین درجه از اشتهار در موسیقی مردم پسند در سطح جهان در ایران اجرا نداشته. کیتارو آهنگساز، نوازنده چند ساز، تنظیم کننده موسیقی، هنرمندی 61 سال اهل ژاپن که از بنیانگذاران سبک موسیقی نیو ایج، هنرمندی که از انتهای دهه 70 میلادی فعالیتش را شروع کرد و در ابتدای دهه 80 با ساخت آهنگ برای سریال مستند و تلویزیونی موفق راه ابریشم، صعود و سقوط تمدن‌ها، سریالی محصول رادیو و تلویزیون ملی ژاپن، تونست نامش رو در سراسر جهان به خصوص در ایران مطرح کنه. او برنده یک جایزه گرمی و یک جایزه گلدن گلوب و حالا کیتارو از چهارشنبه شب اجرای چند شبه خودش رو در تهران و در تالار بزرگ وزارت کشور آغاز کرده که با استقبال گرم طرفداران پرشمار ایرانیش روبرو بوده و من مفصلا در این هفته روز چهارشنبه از کیتارو در این برنامه حرف زدم. حضور کیتارو در ایران این تصور رو برای برخی به وجود آورده که شاید این اتفاق آغازی باشه برای حضور چهره‌های مطرح دیگه در عرصه موسیقی مردم پسند جهان از سبک‌های مختلف. اتفاقی امیدوار کننده البته. در این حال در این هفته اتفاقهایی هم رخ داده که بسیار ناامید کننده بوده و برای خیلی ها یادآور این موضوع که در 36 سال گذشته با اهالی هنر و صنعت موسیقی در ایران نامهربانی شده و برخورد سختگیرانه با هنرمند و حرفه‌مند موسیقی در جای جای این کشور روندی است جاری. در این هفته با برخوردهایی از سر تندروی دو کنسرت در بزرگترین شهرهای ایران بعد از تهران برگزار نشدند. جمعه پیش و شنبه این هفته قرار بود گروه موسیقی آرون در سالن ادیب شهر مشهد به روی صحنه بره، اجرایی که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو داشت، اما کسانی که به محل برگزاری رفتن با این نوشته بر روی پارچه روبرو شدند: اجرای پژوهشی گروه موسیقی آرون به دلایل فنی لغو شده. اما تصور میشه یک مسئول بلندپایه اداره امور هنری ارشاد خراسان به اعضای گروه آرون گفته تنها دلیل لغو این اجرا اینه که در پیامک‌های تبلیغاتی از کلمه کنسرت استفاده شده و بهتر بوده از کلمه اجرای پژوهشی استفاده می‌شد. به نظر میاد استفاده از کلمه کنسرت به جای اجرای زنده می‌تونه در استان‌های خراسان ایران کلمه‌ای باشه که تندروهای مذهبی رو تحریک کنه و استفاده از واژه کنسرت به شکلی نانوشته در این سه استان ممنوعه. اصولاً در سالهای گذشته اجرای کنسرت خصوصاً در استان خراسان رضوی با دردسرهای زیادی برای هنرمندان همراه بوده. با این توضیح رو بدم، گروه آرون یک گروه مستقله که از شعر شعرای بزرگ سرزمین خراسان بزرگ بهره میگیره و موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی رو اجرا میکنه. این گروه تابستون سال گذشته شکل گرفته و برای این اجرای لغو شده 15 ماه تمرین کرد و میلیون ها تومان هزینه. اما از اصفهان سومین شهر بزرگ ایران بعد از تهران و مشهد گزارش شده از حضور یک گروه موسیقی برای صحنه با نوازندگان زنش جلوگیری شده. داستان از این قراره که آخر هفته پیش در مراسم آغازین اجلاس میراث فرهنگی ناملموس در هتل عباسی اصفهان به گروه موسیقی عرفان گفته شد که با نوازندگان زنش به روی صحنه نره و این گروه فقط با نوازندگان مردش در این مراسم اجرا کرد. با این حال مسئولان برگزاری به اعضای گروه عرفان وعده دادند که فرصتی را برای یک اجرای دیگه در هنرسرای خورشید اصفهان فراهم می‌کنند، جوری که گروه موسیقی عرفان با ترکیب کاملش اجرا کنه. اما در اجرای بعدی در هنرسرای خورشید هم به اعضای زن گروه عرفان اجازه حضور در صحنه را ندادند. برای همین سرپرست گروه تصمیم گرفت برای حفظ جایگاه و شأن زن از این اجرا صرف نظر کنه. به نظر میاد گروه عرفان اصفهان رو با دلخوری ترک کرده، در حالی که اعضای گروه گفتن صرفاً در روز اول برای احترام به این شهر و ایران و برای اینکه وقفه‌ای در مراسم افتتاحیه اجلاس میراث فرهنگی ناملموس رخ نده اجرا کردند. جالب اینجاست در حاشیه برگزاری این اجلاس گروهی از هنرمندان زن از کره جنوبی در همین مکان هنرسرای خورشید برای اجرا به روی صحنه رفتند، نواختند و خوندند. به هر حال تا کنون هیچ مقامی مسئولیت برگزار نشدن اجراهای گروه موسیقی عرفان رو بر عهده نگرفته و می‌دونیم که مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر بارها تاکید کردند مخالف تفکیک جنسیتی در اجراهای زنده اند، چه بر روی صحنه و چه بر روی سکوها و صندلی‌ها. و در آخر از جشنواره موسیقی زاگرس نشینان بگم که از اواسط این هفته در بروجن در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده بود و دیروز به پایان رسید و برندگان خودش را شناخت. در این جشنواره 30 هنرمند موسیقی مقامی و موسیقی محلی و نواحی استانهای زاگرس نشین اجرا کردند. در مدت 2 روز رقابت داشتند. آثار این هنرمندان از بین 150 آثار انتخاب شده که هنرمندانی از استانهای غربی کشور برای این جشنواره فرستاده بودند. استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه، بویراحمد، لرستان و همدان. این هشتمین دوره از جشنواره موسیقی زاگرس نشینان بود که میتونه جشنواره‌ای باشه برای معرفی هنرمندان مستعد موسیقی‌های محلی و نواحی و مقامی مناطق غرب کشور. به هر حال این خبر به ما این بهونه رو میده که به یک موسیقی متعلق به یکی از مردمان منطقه زاگرس گوش بدیم، به موسیقی از مردمان لور به قطعه باران باران گوش میدیم با اجرای گروه رستاک از آلبوم همه اقوام من.
شنونده در پیامکش نوشته این روزها صحبت از داعش است ولی از داعش داخل ایران حرفی نیست. داعش داخل ایران اسید پاشی می کند، از مجلس دستور می گیرد، مجلس از مجلس خامنه‌ای نه مجلس مردم. بعد ایشون گفته خدایا ما را از شر داعش ایران دور کنید. شنونده دیگری هم نوشته سلام به صبحانه با خبر. ایشون گفته ملت ایران، ملت عزیز و امیدوار ایران، امید به گشایش و تحولی در اوضاع خود نباشید. تا وقتی که این حکومت مذهبی بر شما مسلط باشد خیالتان راحت. حالا همه کس می‌خواد رئیس جمهور بشه، حتی همان میرحسین موسوی. با تشکر، بهنام از فارس. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. شما را با بقیه موسیقی تنها می‌گذاریم.